أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما على بقية الله في السماوات والأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مبحثی که انشاءالله امروز خدمت شما بزرگواران هستیم بحث بیمه است. بیمه که یکی از مسائل مستحدثه به حساب میاد، خب فقهای عظام و مراجع محترم تقلید بعضن به کنکاش و بررسی فروعات و مباحث مبتلا به آن پرداختند که ما هم در حدی که مسائل مبتلا به آن رو مطرح کنیم و نیاز مؤمنین رو برطرف کنیم، نکاتی رو عرض میکنیم. نکته اول این که بیمه ماهیتش چیه؟ تعریف بیمه چیست؟ بیمه خب مشخصاً عقدی است که بین دو طرف محقق میشه، که حالا یکی از اطراف میتونه حقوقی باشه، یکی حقیقی باشه، یا دو طرف حقیقی باشه یا دو طرف حقوقی باشد. فرض کنید یه شخصی با یک شرکتی قرارداد میبندد که شرکت بشه شرکت بیمه، شخصم بشه شخص حقیقی. یه شخص حقوقی با یک سری اشخاص حقوقی یا یک شرکتی قرارداد می‌بندد که این شرکت مثلا شرکت بیمه، شرکت مثلا تولیدی ما را بیمه کند، یا یک شخص حقوقی یا شرکت حقوقی با یک شخص حقیقی قرارداد ببندد که یک شخص حقیقی در واقع بیمه‌گر باشد و بیمه کند یک شرکتی را. بالاخره موارد مختلفه. ماهیتش این است که قرارداد است که دو طرف دارد، یک بیمه‌گر و یک بیمه‌گذار. بیمه‌گر آن کسی است که متعهد می‌شود بیمه کند و خدمات ارائه بدهد، و بیمه‌گذار آن شخصی است که متقاضی بیمه است و در ضمن این عقد و قرارداد متعهد می‌شود که مبالغی را به شرکت بیمه یا به اون بیمه‌گر بپردازد، که حالا یا یک جا این مبالغ رو میپردازد یا طبق قراردادی که با هم دو طرف دارند و توافقی که انجام دادند طی مراحلی و در زمانهای متعدد و طی اقساطی مبالغی رو میپردازد، و در مقابل آن بیمه‌گر که شخص حقیقی باشد یا حقوقی باشد متعهد میشود در مقابل برخی حوادث، وقایع و مسائلی که بالاخره در ضمن قرارداد با هم دیگه توافق میکنن، تعهداتی رو داشته باشه و بتواند خدماتی ارائه دهد، و اگر خساراتی وارد شد به شخص بیمه گذار این خسارات رو جبران کند. این ماهیت قرارداد بیمه است. خب همونطور که اشاره کردیم بیمه اقسامی دارد. گاهی وقتا ما این بیمه رو برای جایی به کار میبریم که میخوایم یک سری اشخاص را بیمه کنیم. مثلا شخصی را بیمه میکنیم، بیمه وفات، که اگر این شخص مثلا خودش را بیمه میکند ماهانه متعهد میشود مبالغی را بپردازد، به معنی که اگر مثلا بعد از مدتی که وفات یافت، فوت کرد، از دنیا رفت، اون شرکت بیمه و اون بیمه‌گر مبالغی را بپردازد. به چه کسی بپردازد؟ به همون کسانی کس یا کسانی که این شخص بیمه گذار مشخص کرده است که بعد از مرگم این مبالغ به اون افراد پرداخت بشود. همینجا داخل پرانتز عرض کنیم که این که شرکت بیمه متعهد شد در مقابل وفات شخصی مبالغی رو به بازماندگان مثلا یا اشخاصی که خلاصه اون شخص بیمه گذار مشخص کرده بپردازد، این جزء ماترک نیست، جزء وصیت نیست، یا جزء ماترک و ارث نیست. ممکنه در برخی از اقسام جزء وصیت باشد ولی جزء ماترک و ارث نیست، فلذا ورثه محترم اون میت نمیتوانند ادعای نسبت به اون تعهد بیمه‌گر داشته باشند، مگر اینکه خود این ورثه اون اشخاصی باشند که بیمه‌گذار درخواست کرده که بعد از مرگم این ورثه من رو متکفل بشوید، که شرکت بیمه اون این اشخاص متکفل میشه و به اونها خدمات ارائه میدهد. خب اولین قسمت اقسام بیمه شد بیمه اشخاص، که حالا عرض کردیم گاهی وقتا بیمه وفات، گاهی وقتا بیمه حادثه است. اصلا شخص خودش را بیمه میکند که اگر مثلا مجروح شدم، مصدوم شدم یا نقص عضوی مثلا پیدا کردم، در مقابل مبالغی که از ابتدای عقد قرارداد به شرکت بیمه یا به بیمه‌گر می‌پردازد، بیمه‌گر متعهد باشد بعد از اینکه این صدمه یا این نقصان عضو مثلا حاصل شد، مبالغی رو طبق قرارداد به این شخص بپردازد. میشه بیمه اشخاص. گاهی اوقات بیمه بیمه امواله. یعنی چی؟ یعنی مثلا من میام خونه خودم و ماشین خودم و کالاهای مغازه‌ام رو بیمه میکنم، در مقابل اینکه بیمه‌گر متعهد هست که اگر احیانا دزدیده شد، خسارتی دیده شد، صدمه‌ای دید، آتش سوزی صورت گرفت، مبالغی رو بپردازد، من هم از ابتدای عقد قرارداد مثلا متعهد میشم که مبالغی رو بپردازم تا در مقابل پرداخت من هم بیمه‌گر متعهد باشد بعد از وقوع حادثه این خسارات را جبران کند. نوع سوم بیمه مشاغل و مسئولیت هاست. گاهی وقتا شخص خودش را بیمه نمی کند یا اموالش را بیمه نمی کند، بلکه شغلش را بیمه می کند. مثلا یک پزشکی، دندان پزشکی بیمه می کند که اگر در ضمن کار من مثلا به علت اشتباه کاری یا بالاخره وقایعی سبب شد که خسارتی به دیگری وارد شود، مثلا دندان پزشکی خود کارش رو بیمه می کند که اگر در حین کار روی دندان یک شخصی آسیبی وارد شد به لثه مثلا این شخص، یا بالاخره یک جراحتی وارد شد که نیاز بود خسارتی اون شخص دریافت کنه، شرکت بیمه متعهد بشود و آن خسارت ها را مثلا جبران کند. یا معمار ساختمانی، پیمانکاری با شرکت بیمه قرارداد ببندد که اگر اتفاق افتاد برای مثلا آبرین پیاده، اون شرکت بیمه جبران خسارت کند. این پس سه نوع از اقسام بیمه را عرض کردیم: بیمه اشخاص، بیمه اموال و بیمه مشاغل و حرفه ها. این هم نکته دوم. نکته سومی که اینجا لازم است متذکر بشیم اینی که در هر عقد و قراردادی ایجاب و قبول لازم است. یه شخصی به عنوان بیمه‌گر داریم، یه شخصی به عنوان بیمه‌گذار. یکی از این دو طرف میشود متقاضی و اون یکی دیگه قبول کننده است. فلذا این باید قرارداد به صورت قطعی و مسلم بینشون برقرار بشه و این نفر موجب باشد و متقاضی باشد و دیگری هم قبول کند این قرارداد رو. حالا این ایجاب و قبول به هر لفظی که باشد درسته، حتی اگر عملی هم باشد، یعنی به لفظ نگه که مثلا من بیمه میکنم، اون هم بگوید من میپذیرم با این شرایط. به لفظم اگر نباشد اشکال نداره، روی کاغذ هم مکتوب بشه باز صحیح هست. اگر به صورت یک عملیاتی هم باشد عمل کنند، نه گفتار باشه نه نوشتار، باز هم صحیحه به نظر مشهور مراجع. اما در عقد بیمه شرایطی رو فقهای محترم مطرح کردند که این شرایط باید حتما وجود داشته باشد و الا این عقد و این قرارداد بیمه صحیح نمی باشد. عموم فقها پنج شرط اصلی و پنج شرط رو مطرح کردن. شرط اول اینه که مورد بیمه باید معین باشد. ما چه چیزی رو داریم بیمه میکنیم؟ شخص رو داریم بیمه میکنیم؟ مال رو داریم بیمه میکنیم؟ حرفه رو داریم بیمه میکنیم؟ مشخص باشه چه چیزی رو داریم بیمه میکنیم. این شرط اول. شرط دوم، آغاز و پایان مدت بیمه مشخص باشد. از چه زمانی این قرارداد بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار شروع می شود و چه زمانی هم به پایان می رسد و بعد از آن زمان دیگه مثلا شرکت بیمه تعهدی ندارد. سوم، اون سبب ضرر و زیان رو تعیین کنیم. مثلا بیمه‌گذار از بیمه‌گر طلب می کند که من درخواست دارم که شما اموال من رو بیمه کنید در مقابل آتش سوزی، در مقابل حوادث طبیعی. خب اگه گفت در مقابل حوادث طبیعی، که اگر سرقت اینجا صورت گرفت دیگه شرکت بیمه تعهدی ندارد. یا اینکه عمومی کنه بگه هر حادثه، ام از حوادث طبیعی و حوادث غیر طبیعی، بالاخره باید این سبب ضرر و زیان مشخص باشد که بیمه‌گر بداند نسبت به چه چیزی متعهد هست و پایبند باشد، و بعد هم بیمه گذار هم بتواند نسبت به اون موردی که بیمه‌گر متعهد شده مطالبه کند. این هم نکته سوم. نکته چهارم، مبلغ پرداختی توسط بیمه گذار و همچنین اقساط بیمه باید مشخص بشه. مثلا بگیم آقای بیمه گر میفرماید که من اتومبیل شما را بیمه میکنم در مقابل مثلا 1,000,000 تومان پول، اتومبیل شما را به مدت مثلا 1 سال بیمه میکنم در مقابل 1 تومان پول در برابر این حوادث طبیعی. اگر شما بیمه بدنه هم میخوای باز اون قضیهش فرق میکنه، اما اگر در مقابل مثلا حوادث طبیعی مثلا اشکال نداره، ما بیمه میکنیم 1 سال در مقابل مبلغ 1,000,000 تومان. این مبلغش باید مشخص باشه. این به صورت نقدی. اگر میخواد به صورت قسطی باشه اشکال نداره، مثلا بگه نقدی 1,000,000 تومان، قسطی 1,200,000 تومان، هیچ مانعی نداره. ولی اگر هم قسطی است، قسطاش مشخص باشه، زمان پرداختش مشخص باشه، مثلا هر ماه فلان مبلغ، قسطی 6 ماهه، مثلا هر ماهی 200,000 تومان، هر ماهی 300,000 تومان، اینها مشخص باشه. پنجم، تعیین میزان تعهد مالی بیمه‌گر نسبت به مورد بیمه. بیمه‌گر هم بالاخره یک سقفی برای تعهد خودش ممکنه در نظر گرفته باشه. این سقف اگر سقف داره باید حتما مشخص باشه، و الا اگر مطلق باشه هر اتفاقی افتاد این بیمه‌گر متعهده. لذا باید این سقف مشخص باشه. مثلا بگه من اگر شما مثلا احتیاج به موارد درمانی داشتی و رفتی هزینه کردی برای درمانت، تا سقف مثلا 70% هزینه هایی که تو کردی رو، به شرط اینکه این 70% مبلغش بیشتر از 5,000,000 تومان نشود، من تأمین میکنم، من جبران میکنم، من متعهد هستم که بپردازم. پس سقف مشخص کرد، من بیشتر از 5,000,000 تومان متعهد نیستم، و همچنین مثلا بیشتر از 70% هزینه شما متعهد نیستم، اشکال نداره. یا یکی از اینها رو بگه، میگه من 70% هزینه هایی که شما کردی رو همیشه من متعهد هستم به مدت 1 سال. یا بگوید که من تا سقف 5,000,000 تومان فقط متعهد هستم، اصلا درصد رو هم مشخص نکنم. بالاخره این باید به صورت واضح و مبرهن معلوم باشد. برخی مراجع محترم مثل مرحوم امام رضوان الله علیه می فرمان که لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین بشود. این میزان خسارت لازم نیست. پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند، این صحیح هست. این رو ایشون تصریح کرده، ولی ما هم که عرض کردیم گفتیم این جزء شروطی است که طبیعتاً باید رعایت بشود. خب بر از کلام برخی فقها برمیاد که این شرط حتما باید رعایت بشه. این هم نکته کلی که عرض شد. خب نکته بعد اینه که بیمه‌گر و بیمه‌گذار چه شرایطی رو باید داشته باشن. مهمترین و اصلی ترین شرط اینه که بیمه‌گر و بیمه‌گذار با قصد و اختیار با هم دیگه این قرارداد رو منعقد کنند، کسی اونها رو مجبور نکرده باشد و مکره نباشند، مضطر نباشند، با اختیار خود و آمدانه و به صورت قصدی این کار رو انجام بدهند. همینطور هر یک از این بیمه گذار و بیمه گر نسبت به مالی که با بیمه به ملکیت دیگری در می آورد، مالک یا در حکم مالک می باشد. یعنی چی؟ یعنی این که گاهی وقتها شما خودتون یا اموالتون یا شغل و حرفه خودتان را بیمه می کنید، یا این که شما اگر مالک نیستید، اگر شغل خودتون رو نمیخواید بیمه کنید، یا اگر اموال خودتون رو نمیخواید بیمه کنید، میخواید شخص دیگری رو بیمه کنید یا اموال شخص دیگری رو بیمه کنید یا شغل او رو، شغل و حرفه او رو بیمه کنید، شما یک ولایت یا یک مالکیتی داشته باشید اینجا. مثلا پدری پسر خودش را بیمه میکند، اموال پسر خودش را بیمه میکند. پس این نکته اول که باید قصد و اختیار و مالک بودن، مالکیت یا در حکم مالک بودن یا ولایت داشتن، این باید وجود داشته باشه. نکته بعد اینه که این شخصی که بیمه‌گر هست یا بیمه‌گذار هست نباید نابالغ باشه، سفیه نباید باشه، ورشکسته مثلا نباید باشد، خلاصه محجور و ممنوع تصرف در اموال خودش شرعاً نباشه. اینطور نباشه که شارع مقدس اون رو به واسطه بدهکاری، به واسطه ورشکستگی، به واسطه بالاخره یک سری فروعات دیگر احکام اون رو ممنوع تصرف در اموال خودش کرده باشه. این هم یه نکته. همینجا یک داخل پرانتز عرضی داشته باشیم که گاهی وقتا طرف قرارداد ما شرکت بیمه است، یعنی شخص حقوقی هست. اگر شد شخص حقوقی و شرکت، این که میگیم بیمه‌گر مثلا نباید نابالغ باشد، نباید سفیه باشد یا نباید ممنوع تصرف باشد، اگر شرکت بود منظورمون این است که سهامداران اون شرکت این چنین ویژگی های رو نباید داشته باشند، یا مثلا باید قاصد باشند، باید مختار باشند، باید مثلا مالک باشند، باید ممنوع تصرف نباشند. این رو نسبت به سهامدارها میگیم در بیمه هایی که طرف حساب ما شخص حقوقی هست. خب بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار قراردادی منعقد شده است. آیا هر دو طرف یا یکی از دو طرف میتواند این قرارداد بیمه را فسخ بکند؟ میگیم فسخ قرارداد بیمه جز با رضایت طرفین محقق نمیشود، که ما بهش میگیم اقاله. اقاله یعنی فسخ طرفینی، هر دو طرف راضی هستند به اینکه این قرارداد فسخ بشود، مگر اینکه مثلا ضمن عقد قرارداد بیمه یکی از دو طرف برای خودش یک حقی رو شرط کرده باشد، که مثلا بیمه گذار شرط کرده باشد در ضمن عقد قرارداد بیمه، شرط کرده باشد که من حق فسخ را داشته باشم. اگر چنین شرطی کرده باشد، باز این شرط نافذ هست و قابلیت اجرا دارد. خب بیمه‌گر یا بیمه‌گذار متعهد شدن در این قرارداد بیمه، بیمه‌گذار متعهد شده مبالغی را بپردازد، بیمه‌گر هم متعهد شده جبران خسارت کند. حالا اگر بیمه‌گر یا بیمه‌گذار یا هر دو یا یکی از این دو نفر نسبت به تعهد خود کوتاهی کرد، اگر نسبت به تعهد خود کوتاهی کرد، اینجا باید چه کار کنیم؟ اگر بیمه‌گر به تعهدات خودش پایبند نباشد و عمل نکند و کوتاهی کند، بیمه‌گذار یعنی شخصی که متقاضی بیمه هست میتواند به حاکم شهر مراجعه کند و از حاکم شهر بخواهد که حاکم شهر آقای بیمه‌گر رو متعهد کند که نسبت به تعهد خود، مجبور کند که نسبت به تعهد خودش پایبند باشد و ملزم کند که تعهدات خودش رو اجرایی کند. همینطور اگر که بیمه گذار ببیند که بیمه گر پایبند به قرارداد خودش نیست، میتواند قرارداد بیمه رو که با بیمه گر بسته فسخ کند و مبالغی رو هم که تا به حال پرداخت کرده رو میتونه تقاضا کنه که از بیمه گر پس بگیرد. اینها از حیث شرعی جایز است. اما اگر بیمه گذار کسی که متقاضی بیمه بود به تعهدات خودش پایبند نبود، یعنی مثلا بنا بود ماهانه 200,000 تومان بپردازد، نپرداخت، اینجا چطور؟ اینجا میگیم دو حالت دارد، یا اینکه در ذیل قرارداد شرطی شده است که مثلا اگر بیمه گذار متعهد نبود چه اتفاقی بیفتد، خب اون شرط ضمن عقد پابرجاست و به منویات ذیل اون شرط عمل میشود، یا اینکه نه، این قرارداد بر اساس روش خاصی منعقد نشده، شرط خاصی نشده، در این صورت بر بیمه‌گر واجب نیست به تعهدات خودش عمل کند و بیمه‌گذار هم نمیتواند دیگه اینجا مبالغی رو که تا الان پرداخت کرده درخواست کند که باز ستاند، درخواست مطالبه دیگه نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون خود بیمه گذار کوتاهی کرد، بیمه گذار با بیمه‌گر تعهدی بست، بیمه‌گر هم متعهد بود جبران خسارت کند، بیمه گذار 2 ماه یا 3 ماه قسط پرداخت کرد، دیگه پرداخت نکرد. دیگه که پرداخت نکرد، اگر اتفاقی بیفتد بیمه‌گر موظف نیست به تعهد خودش پایبند باشد و بیمه گذار هم حق مطالبه اون 2-3 ماه پرداختی اقساط رو ندارد. نکته بعدی اینه که بیمه رو آیا حتما باید به صورت نقدی این قرارداد بیمه منعقد بشود بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، یا میتواند به صورت نسیه هم منعقد بشود؟ میگیم فرقی نمیکنه. میشود بیمه‌گر درخواست کند که مثلا در مقابل فلان مبلغ، 1,000,000 تومان مبلغ که شما به صورت نقدی میپردازید، من متعهد هستم هر خسارتی که به ماشین شما وارد آمد رو جبران کنم. میتواند بفرماید که به صورت نسیه هم اگر باشد اشکال نداره، مثلا اگر خواستی 1 تومان بپرداز نقدی، اگر خواستی ما قرارداد رو به صورت نسیه با هم دیگه منعقد کنیم که شما موظف باشی به پرداخت 1,200,000 مثلا 6 ماهه هر ماهی 200,000 تومان، مانعی ندارد. یا حتی میتواند یه مبلغش رو به صورت نقد و یک مبلغ رو به صورت نسیه با هم دیگه قرارداد ببندن، اشکالی نداره. خب گاهی اوقات پیش میاد که یه شخصی با شرکت بیمه قرارداد نقد بسته، یعنی شرکت بیمه خودش رو معرفی میکنه، میگه من بیمه مخصوص حوادث اتومبیل هستم با فلان برند، فلان عنوان، به شرطی متعهد میشم جبران خسارت کنم که بیمه گذار مبلغ بیمه را به صورت نقد بپردازد. خب من بیمه گذار مراجعه میکنم به یکی از شعب این شرکت بیمه و از نماینده اون شرکت و نماینده اون شعبه درخواست میکنم که آقا من توان پرداخت مبلغ رو به صورت نقد ندارم، با ما به صورت نسیه حساب کن. خب 2 حالت دارد، یا این نماینده وکالت داره و این حق را دارد که این معامله نقدی رو به صورت نسیه ببنده، خب اشکال نداره. اما گاهی وقتها و خیلی وقتها نه، شرکت بیمه این برند خواست گفته من فقط به صورت نقد قرارداد می‌بندم، دیگه این آقای نماینده حق ندارد مبلغی رو به من نسیه بگیرد. گاهی وقتها این نمایندگان شعب فعالیت‌های انجام میدن، مثلا میگن آقا من یک مبلغی رو به صورت نقد از جیب خودم می‌پردازم به شرکت بیمه، شما به جاش به من یک مبلغ چک مثلا حالا 6 ماهه بپرداز با یک مبلغ بیشتر، که این میشه ربا. در واقع دارد به شما قرض میدهد، یا قرض ربوی است یا شبیه قرض ربوی، هر کاری که شبیه این باشد که آقای نماینده از جیب خودش نقد را بپردازد و به شما بگه اشکال نداری، خواست نسیه بدهی نسیه بده با یک مبلغ بیشتر و مثلا زماندار، این چون ربا می شود، قرض ربوی می شود، یا ربای دیرکت در برخی موارد پیش میاد، این شرط و این عمل کرد صحیح نیست. نکته بعدی که اینجا مطرح می کنیم بحث دیرکرد خسارت تأخیر در قرارداد بیمه است. خب اگر که آقای بیمه گذار متعهد باشد که مبالغی را بپردازد، خب اگر آقای بیمه گذار نسبت به این تعهدش عمل نکرد، با تأخیر مبالغ را پرداخت میکرد، خب آیا میتواند آقای بیمه‌گر شرط دیر کرد بگذارد که اگر مثلا مبلغی رو که باید سر ماه پرداخت میکردی با تأخیر اگر پرداخت کردی باید فلان مقدار جریمه بپردازی، آیا این جایز است یا جایز نیست؟ عموم فقها این مطلب رو جایز ندونستن، حالا یا بنابر فتوا یا بنابر احتیاط واجب، این کار اخذ دیرکرد، خسارت تأخیر یا خسارت تأخیر تعدیه با هر عناوینی که این مطلب بشه، این جایز نیست. حالا عرض میکنم یا بنابر فتوا یا بنابر احتیاط واجب. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.